مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که به دلیل اهمیت فوق‌العاده موضوع ارز و پول، چه برای عده‌ای از هموطنان عزیز در داخل یا خارج از کشور و اصولاً به دلیل تأثیرش بر روی تمام بخش اقتصادی ایران، سخنی من حدود 2 ماه قبل به مدتی نزدیک 80 دقیقه درباره تاریخ یا تاریخچه پول و ارز و چگونگی عمل کرده اون در یکی از برنامه ها داشتم. به همین جهت است که فردا شنبه 6 ماه اکتبر اون رو از ساعت 10 تا 12 پخش خواهم کرد که باز پخشش هم فردا شب ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب خواهد. همچنین در گفتگویی که با آقای میبودی همین چهارشنبه داشتم، تغییرات و تحولات اخیر رو دربارش نیم ساعتی صحبت شده و من هم نظرم رو عرض کردم. بنابراین اگر مایلید فردا ساعت 2:20 میتونید اون نیم ساعت گفتگو درباره شرایط کنونی پول و ارز رو که طی چند روز اخیر اتفاق افتاده رو هم تعقیب کنید. این رو برای دوستان عزیزان عرض میکنم که مایلن در این باره بدانن و یا شاید بخوان نظر من رو ازش با خبر باشن. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دادیم.
خواهش میکنم.
من یه سوالی که داشتم در مورد رابطه هستش که در واقع با یه آقایی داشتم و میخوام بتونم که حالا نظر شما در مورد این مشکلی که پیش اومده چی هستش. من یه بک‌گراندی از خودم و ایشون اول بگم. خودم سنم 33 هستش، ایشون 35 سالشون هست. من فرزند دوم خانواده هستم و 2 تا برادر دارم. ایشون فرزند اول خانواده هستم و 2 تا برادر دارم. من دانشجوی پی‌اچ‌دی هستم، ایشون پی‌اچ‌دی‌شون تموم شده و کار میکنن. هر دو خارج از کشور هستیم. من حدود 4 ساله که خارج از کشور هستم، ایشون حدود 10 ساله که خارج از کشور هستن. من تا حالا ازدواج نداشتم، ایشون یک بار ازدواج کردن حدود 5-7 سال پیش و حدود فکر میکنم 3 سال پیش جدا شدن. از نظر سطح خانوادگی من فکر میکنم که هر دو مشابه هستیم. از نظر عقاید مذهبی فکر میکنم که هر دو مشابه هستیم. به مدت 10 ماه هستش که با هم دیگه آشنا شدیم و از همون ابتدای رابطه در واقع صحبتمون این بوده که این رابطه به سمت ازدواج بره. جلسه سومی که هم دیگه دیدیم راجع به این مسئله صحبت کردیم و بعد من باز بعد از 3 ماه ازش پرسیدم که مثلا فکر میکنیم که رابطه به کجا میره، نظرتون چیه، مثبت منفیه، و ایشون گفتن که من فکر میکنم که رابطه میتونه پیش بره و به سمت ازدواج برسه، رابطه رو دوست دارم و ادامه بدیم. بعد از 6 ماه دوباره همین بحثا شد و باز ایشون نظرشون مثبت بود و بعد اون تایمی بود که من میخواستم برم ایران خانوادم ببینم، که در واقع بهشون گفتم که من میخوام راجع به شما با خانوادم صحبت کنم و ایشون هم گفتن که من اوکی هستم، خودم با خانوادم صحبت کردم. و بعد من که ایران رفتم یه ملاقات خیلی کوتاه در حد چند دقیقه با خانوادهشون هم داشتم که به نظرم مثبت بودم. بعد از اینکه برگشتم قرار شد که ما در واقع رابطه رو ادامه بدیم و زمستون توی تعطیلات ژانویه بریم ایران برای اینکه حالا خواستگاری باشه یا آشنایی خانواده ها باشه. و بعد حالا همین هفته پیش که ما در واقع می‌خواستیم تصمیم بگیریم که ایران بریم، ایشون به من گفتن که من مشکلی با ملاقات خانواده ها ندارم ولی آماده نیستم که تعهد طولانی مدت بدم. و این برای من یه ذره سوال بود که منظورشون از مثلا تعهد طولانی مدت چی هستش. و بعد گفتن که من هنوز آماده نیستم که سبک زندگیم عوض شه و وارد فاز ازدواج بشم. بعد پرسیدم که خب مثلا فکر میکنین که چه مدت زمانی لازم داریم، گفتش که من نمیدونم. و بعد خودشون مثلا که یه مشاوری داشتن اینجا رفتن با هاش صحبت کردن و بعد به من اینجوری گفتن که مشاورم به من گفته که حداقل 6 ماه به خودت زمان بده. و من حالا یه ذره برام عجیب بود چون که مثلا توی این مدت همه چی به نظر من خوب پیش رفته بود. و بعد گفتم که خب حالا مثلا دلیل چی هستش و چرا اینجوری فکر میکنی؟ گفتش که من یکی این که قبلا ازدواج کردم و ترس دارم که این ازدواج دوم دوباره به شکست برسه، و دوم این که من تا همین چند ماه پیش مطمئن نبودم که میخوام اینجا بمونم و همش دوست داشتم که برگردم ایران، که البته ما خب این حرف رو با هم داشته بودیم و من گفته بودم که من مشکلی ندارم اگرم که قرار بشه برگردیم ایران. و بعد مشاور به من گفته که تو چون همین اخیراً 2-3 ماهه که مطمئن شدی که دیگه نمیخوای برگردی ایران، الان زمان خوبی نیستش که دوباره یه تصمیم جدی دیگه مثلا یه تصمیم ازدواج بگیری. و بعد خب این بر من یه ذره عجیب بود و برام سوالی که پیش اومده اینه که آیا فکر میکنین از نظر شما این که زمان اضافه خواستن طبیعی هستش و من کلا نمیدونم که حالا رفتار من باید چجوری باشه. و این که من بهشون گفتم که من تا عید نوروز یعنی تا 6 ماه فکر میکنم که منطقی باشه که صبر کنیم و بعد از اون دیگه هر تصمیمی که بخوام بگیریم و بگیریم. حالا باز خواستم که نظر شما رو در این مورد.
البته به دلیل اینکه اون اطلاعاتی که من دادید نشون دهنده آگاهی و دقتتون در باره دادن یه زمینه ای هست، ولی اون نتیجه گیریه یه قصه دیگری است که حالا بهش اشاره خواهم کرد. اما یک دو تا سوال دارم. سوال اول این که شما تو این مدت 10 ماه با چه میزانی یا شدتی هم دیگر رو میدیدید؟ هفته 1 روز، هفته 7 روز و چه مدتی با هم بودید؟
بله ما تقریبا حالا از مثلا اوایلش خب کمتر، شاید هفته 2-3 روز هم دیگر میدیدیم، ولی میتونم بگم که مثلا توی 3-4 ماه گذشته ما تقریبا هر روز هم دیگر رو دیدیم. میانگی میتونم بگم که 5 روز تو هفته حتما هم دیگر دیدیم. نو مدت زیاد با هم بودیم، مثلا 4-5 ساعت با هم بودیم. یه بار با هم مسافرت 3 روزه رفتیم، یه بار دیگه حالت مثلا کمپینگ و کاتیج و اینا رفتیم به مدت بازی فکر میکنم 2 روز. و بقیه روزهای هفته تقریبا ما هر روز که کارمون تموم میشد، حالا چه کوتاه مثلا در حد این که بریم مثلا یه کافی با هم بخوریم یا چه طولانی در حد این که مثلا شامی بخوریم بیرون فیلمی ببینیم یا هر چی، به هر حال تقریبا هر روز با هم بودیم.
اوکی. سوال دوم من این است که آیا هر دوی شما در بودن با هم به هر حال رعایت دیگران رو نمی کردید و بنابراین اگر یه جایی می رفتید و با هم بودید در این زمینه اهمیتی نمی دارید که دیگران بدانند یا چی بدونند، درسته؟
ما تقریبا هر دومون دوستای محدودی اینجا داریم، ولی هر دومون همدیگر به دوستایی که اینجا داریم معرفی کردیم.
به من بگید از نظر فیزیکی، نه نمیخوام خیلی جزئیات، فیزیکی و جنسی بله. چقدر به هم نزدیک شدیم؟
نه رابطه جنسی نداشتیم.
اوکی. به من بگید که با توجه به گفتگوهایی که با هم میکنید، به هر حال اونچه که ازش خبر دارید، آدم راجبش شنیده، تو فیلم‌ها می‌بینه، آیا گفتگوهاتون یه مقداری حالا دوستانه و عاشقانه است، یا اینکه یک کمی مثل دو تا آدمی که رعایت یه اصولی رو میکنن به اصطلاح مؤدبانه و با رعایت یه احترام و حرمتی است که معمول و مرسومه؟
من فکر میکنم که از نظر خودم تو یک ماه اول خیلی گفتگومون همجوری با چهارچوب و خیلی رسمی بود، ولی هرچی که خب رابطه مثلا پیشرفت کرد و جلوتر رفت، خب من فکر میکنم که یه مهر و محبتی بینمون شکل گرفت و تقریبا مثلا از نظر این که به هم بگیم که مثلا همدیگر رو دوست داریم یا احساساتو به هم نشون بدیم، خب هر دومون اینو داشتیم، یعنی رابطه همون از نظر احساسی فکر میکنم که رابطه خوبی بود و من اصلا تا حتی مثلا قبل از اینکه ایشون به من بگی که من آماده نیستم، من فکر میکردم که ایشون از نظر حالا رابطه، از نظر دوست داشتن یا اون رابطه احساسی، فکر میکردم که خیلی تو جای خوبی باشیم هر دومون.
اوکی. به من بگی شما چه مدتی ایران رفتید؟
یک ماه.
اوکی. به من بگید که به نظر خودتون ایشون داره بهانه میگیره؟ واقعا در ذهنش یه دودلی و نگرانی داره؟ هر دوتا دودلی به خاطر اینکه شاید شما اون آدم نیستید، نگرانی از اینکه شاید اون چیزی که همکنون اون حس و احساس میکنه و نظر داره این گونه نمونه، تغییر پیدا میکنه یا نه صبر کنید، یا اون حرفی که میزنه که نمیخوام چند تا تغییر رو، یا به هر حال در شرایطی که اون ثبات و قرار نیست. ببینید عزیز من، جز 35 اصل آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر که دارم، یه بحث من این است که آدم باید به یه ثبات و قراری برسه و ثبات و قراری هم که مورد نظر من هست این است که من مثلا خاطرم آسوده است که میخوام درس بخونم یا نه، میدونم کجا میخوام زندگی کنم، میدونم که میخوام مثلا مثل کار شما درگیر محیط دانشگاهی بشم یا بخش صنعتی بشم یا خودم با همکاری دوستانی یه مؤسسه رو راه بیندازم، یعنی یه مقدار در این گونه موارد هم تصمیمم گرفتم، هم مدت هاست رو اون تصمیم موندم، نه اینکه 3 ماه قبل میخواستم برم ایران، حالا 2 ماهی که فکر کنم میخوام بمونم اینجا، و یا قبلا فکر میکردم برم تو محیط اکادمیک، حالا اگر هنوز این تغییراتی اونو میتونم بفهمم عزیز، یعنی ما قراره به یه ثبات و قراری برسیم. و اصولا برای شما دوتا با توجه به اینکه خارج از ایران هستید، خانواده دور براتون نیستن، شما هنوز درستون تمام نشده و بعدم نوع حرفایی که شما من میزنید بوی این نیست که ما در چه مسیری میریم، بوی این است که ما کجا رسیدیم. من فکر نمی کنم 10 ماه مدت زیادی باشه و در نتیجه یه فرصت چند ماهه به هر دوتون دادن صلاحتونه. اما علاوه بر این نکات یه موضوع مهم دیگری برای من مطرحه، چرا ایشون ازدواج کردن و چرا طلاق گرفتن؟ حالا شما در مورد قسمت اول اگر چیزی میخواید به من بگید بگید، تا بعد بریم سراغ قسمت دوم.
در مورد من فکر میکنم که یعنی خودشون به من گفتن که من یعنی از نظر این که تو رو انتخاب کرده باشم، من تو رو انتخاب کردم، تو رو دوست دارم، رابطه‌مون هم دوست دارم، و این حرف رو به من چندین بار گفتن، یعنی هر وقت که من ازشون راجع به رابطه پرسیدم گفتن که این رابطه بوده که من همیشه دوست داشتم. ولی راجع به ثبات و قرار من فکر میکنم که کلن توی این 10 سالی که توی خارج از کشور بودن به این ثبات و قرار نرسیدن، به دلیل اینکه همیشه تو ذهنشون این بوده که برگردن ایران و هیچ وقت از اینکه اینجا بودن، با اینکه به نظر من کار خوبی دارن، پوزیشن خوبی اینجا توی شرکتشون دارن، ولی هیچ وقت در واقع راضی کننده برشون نبوده و دوست داشتن که برگردن. و بعد از این مشکلاتی که در واقع توی ایران پیش اومد این چند ماه اخیر، ایشون به من گفتن که من فکر میکنم که دیگه تو ایران شرایط زندگی کردم خوب نیست و تصمیم گرفتم که اینجا بمونم.
بنابراین من میتونم این مقدار زیادی با توجه به به هر حال توانایی هر دوی شما به اینجا برسم که یا این رو تبدیل به یه مطلب تمام شده نکنیم و نه به خاطر شاید خودمون یا رابطمون، بیشتر به خاطر اینکه خیلی چیزای مهمی بهش چسبیده که در حالی که اونا تعیین کننده نیستن ولی مهمه که روشن باشن که چه میخوایم بکنیم. و چون 10 ماهه من فکر نمی کنم شما قراره فکر کنید یه اتفاقی افتاده یا بخواید کار دیگری بکنید. برای تقریبا شما با توجه به آنچه که من گفتید هر گونه که بخواید فکر کنید در مورد ایشون، در حالی که میتونه براتون سوال یا کمی که به نظر من درست نیست تعجب باشه، ولی هیچ راهی و چاره جز ادامه ندارید. یه کمی نشون دهنده ذهنیت شماست برای اینکه یه مقداری میخواید یه احساس امنیت و آرامشی بکنید و این بسا درست ایشون هم همین مشکل رو شاید دارند، یعنی اون احساس نگرانی درشونه، ولی نگرانی رو شما میخواید با قطعیتش ایشون با به تأخیر انداختنش هر دو اداره رو کنترل کنید و اون برای من بیشتر قابل فهمه. اما بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما به من یه ذره جمع و جورش کنید، خلاصه بگید میدونید چرا ایشون دست به یه ازدواجی زده در حالی که بر اساس آنچه شما میگید خارج از ایران هم بودن، اینجا ازدواج کردن و اینجا هم جدا شدن، این ماجرا در حدی که میدونید چیه؟ چون در بیشتر موارد آنچه که شما میتونید در ارتباط یه آدم پیدا کنید یا در زندگیش همون چیزیست که قبلا اونم مثلا در فاصله نزدیک اونم درباره یه موضوع به هر حال متفاوت از بقیه اتفاقات زندگی داشته، یعنی یه مقدار زیادی آنچه که شما خواهید داشت با هم شبیه اونه که ایشون اون رو تا حدودی داشته، البته ممکنه خیلی چیزاش درست عکس شده باشه ولی خیلی چیزاش همونه. اون اگر میدونید به من بگید و چند روزه در این باره هم ایشون به شما اطلاع دارن هم مطمئن میذید بعد از چند پیام صحبت اونو با هم ادامه بدید. چنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم
سلام مجدد.
سلام عزیز.
خب رجده در واقع ازدواج قبلیشون تا جایی که من میدونم فکر میکنم 3 سال بعد از این که از ایران خارج شده بودن و موقع دانشجوی پیشی بودن با یکی از افرادی که توی در واقع لب خودشون بودن ازدواج میکنن.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی. و بعد به من گفتن که دلیلی که من یعنی توی تایم خیلی کوتاهی اینا ازدواج کرده بودن، مثل اینکه مثلا شاید چند ماه فقط بوده که همدیگه رو میشناختن و بعد هر دوشون رفتن ایران تا اینکه خانواده‌هاشون رو ببینن، ولی خب بدون اینکه هیچ پلن قبلی واسه ازدواج داشته باشن اونجا خانواده‌ها همدیگه میبینن و بعد مثل اینکه میگن که خب حالا ازدواج کنین و به هر حال مثل اینکه اونجا در واقع توی همون سفری که به ایران رفته بودن عقد میکنن. خودشون به من گفتن که من دلیلی که اون موقع ازدواج کردم این بود که خیلی احساس تنهایی میکردم از اینکه اومده بودم خارج و فکر میکردم که حالا اگر که ازدواج کنم این مشکل تنهایی برطرف میشه. چیزی که به من گفتن علت جدایشون بوده و اینو فکر میکنم حدودا 5 سال شاید 1 سالش رو عقد بودن و 4 سال با هم زندگی کردن، گفتن که چیزی که باعث مشکلی که ما داشتیم این بوده که اون خانوم به هر حال به دلیل یک تصادفی که قبلا توی بچگی داشتن یه مشکل ظاهری داشتن که میگفتن که من هیچ وقت با این مشکل نتونستم کنار بیام، و دوم این که خیلی باسی بودن، یعنی مثلا همه یه تصمیماتی که میگرفتن و خودشون به تنهایی میگرفتن یا مشورت نمیکردن و ایشون گفتن که من اگه هر کدوم از اینا بود یه دونه شد میتونستم تحمل کنم، ولی چون که دوتاش دیگه با هم شده بود احساس کردم که نمیتونم. و بعد وقتی هم که به ایشون گفتن ایشون بلافاصله گفتن که پس جدا میشی و اونجور که من شنیدم طلاقشون مسالمت آمیز بوده، ولی ایشون به من گفتن که من تمام تعهداتی که طبق قانون کانادا و طبق قانون ایران باید به این خانم نسبت به این خانم داشتم همه رو انجام دادم و بعد تقریبا مثلا خونم رو دادم، ماشینم رو دادم، همین چی رو دادم تا اینکه هیچ مشکل و درگیری پیش نیاد. و
خونم رو دادم؟ آخه چطور یک کسی که با یک کسی 3-4 سال زندگی کرده که هرچی داره رو به یه آدم دیگه نمیده است و نصفش هم نمیده عزیز. بعدم این که یه سال عقد هستن چه معنی داره؟ اینا رفتن ایران اونجا بعدم تازه چه عقد کرده باشن چه ازدواج وقتی برگشتن اینجا با هم زندگی میکردن نه؟
راستش من توضیحاتش رو نپرسیدم.
آخه اصلا معنی نمیده. ببینید عزیز اصلا عقد کردن یا اینجا یا اونجا بعد برگشتن دوتای اینجا بودن. رفتن تو دو بخونه نه معنی نمیده. بعدم این گونه که شما گفتید اونجا که رفتن اونا گفتن بیاد ازدواج کنید. پس بنابراین ماجرای عقد یه سال و ازدواج که حالا نه اینکه مهم باشه ولی این با این چیزی که شما میگید اطلاعاتتون درست نیست. اینکه بازم گفتم چیزی توش نیست. خب ببینید همینجا نشون دهنده اینه که اتفاقا صلاح شماست که مقدار وقت بگذارید. یعنی اگر شما من میگفتید میگفتم شما 6 ماه دیگه صبر. برای که ایشون با اون ازدواجش با اون ادامهش بعدم ببینید دوتا اشکالی که روی این آدم گذاشتن مثلا است. یکی ظاهریه یکی رفتاری هست و اینا و بعدم اون استدلال که به شما کردن که یکیش بود تحمل میکردن دوتاش نه. نه من فکر میکنم شما اتفاقا با این کار موافق باشید و اصلا هم نخواهید آرامش خودتون رو از طریق قطعی کردن یه تصمیمی که ای بسا انتخاب درستی نیست در کوتاه مدت یه نوعی حل کنید. نه صبر کنید ازش. من کاملا با 6 ماه ماندنتون موافقم. هیچ دلیلی برای تغییر رابطتون نمیبینم. هیچ نمیخوام نظری مختلف و متفاوت پیدا کنید. فقط همطور که اگر شما یه ماهه یا دو ماهه با هم آشنا بودید هر دوتون میخواستید بیشتر با هم آشنا باشید این گونه بهش نگاه کنید عزیز.
بله.
بنابراین از نظر من مسئله روشن. بنابراین صبر کنید ببینید چه میشه ولی نه زیاد بیشتر از 6 ماه نه ولی حالی که 10 ماه بوده بذارید حداقل به 14 ماه یا 16 ماه برسه و تصمیم بگیرید که میخواید چیکار.
بعد من فکر میکنم که ایشون از نظر اطلاعات مثلا اطلاعات عاطفی این که مثلا یه رابطه حالا اصلا چجوری باید پیش بره فکر میکنم اطلاعاتشون کمه. من خودم بهشون یعنی پیشنهادم این بود که ما اگر که توی این 6 ماه میخواییم که ادامه بدیم چون خب این رفت آمده روزمره که خیلی دیگه به شناخت ما اضافه نمی کنه مثلا ما چیز مشاور بدیم یا مثلا
اون معلوم نیست اون که چیزی بشنوید بدونید برای شما دوتا آدم تحصیل کرده که فایده میکنه ولی ببینید این حرف شما یک کمی معنی داره برای اینکه اطلاعات نیست درباره مسائل احساسی عاطفی عزیز. حتی من میتونم ندونم که این حالی که دارم استراب یا ترس یا هراس یا وحشت یا نگرانیه بلکه کار من نیست ولی حالی که دارم که حال من عزیز. بنابراین ایشون حرفی که شما میزنید به من پیام دیگری رو میده که ایشون آدم حسی احساسی به یک اعتبار رویایی نیست و این شاید موضوعی است که شما در ایشون میبینید و این چیزی نیست که آدم در حقیقت به دلیل اطلاعاتش اینجا باشه. این به خاطر چیزیش که هست میتونه درستش کنه اگر غلطه یا تغییرش بده اگر میخواد. بله شما یه ذره چون ببینید الان پیداست که شما با توجه به گزارش هایی که من دادید از اون گروه کسانی هستید یا به هر حال بیشتر مردم چنینن که در این گروه ها اول تصمیم میگیرن بعد دنبال دلیل میرن. یعنی من اول به شما میگم با شما میام رستوران یا نمیام بدون که فکر کنم چرا ولی وقتی گفتید چرا حالا شروع میکنم فکر کردم دلایلشو پیدا میکنم و چون میخوام همون حرفو که گفتم رو تایید کنم معلومه کجا دنبال دلیل میگردم. در حالی که در حالت عادی آدم باید ابتدا شواهد و اسناد و مدارک و اطلاعات و عمل رو جمع کنه بعد تصمیم بگیره. حالا شما من بگید یه کمی با یه دقتی و ضمناً نگران نباشید که کمی چیزی میگید که شاید مثلا خوب و خوشایند به هر شکل و فرمی که تو ذهن شماست نیست چون من اون نگرانی دارم به شما دارم. شما گله و شکایتتون از ایشون چیه تو این زمینه و فکر کنید کجاست که ایشون اطلاعات عاطفی نداره؟
ببینید مثلا به من گفتن که من پیش مشاور که رفتم بعد از همین بحثی که پیش اومده بود، مشاور به من گفته که تو باید unconditional love به این نفر داشته باشی و اگه تو اون unconditional love رو به این آدم نداری، به خاطر همینه که الان دچار تردید شدی و نمیخوای که اون قدم اصلی رو واسه ازدواج برداری. به نظر من این حرف یه آدمی که حالا مثلا بالای 30 سال باشه نیست. به نظر من مثلا شما برای ازدواج لازم نیست unconditional love داشته باشیم و اون رابطه‌ای که ما داشتیم و فکر میکنم که یه دستاورد خیلی خوبه از دوست داشتم بود. حالا من از طرف خودم مطمئن بودم و از طرف ایشون هم اینو حس میکردم. و بعد این که
حالا به من بگید که مقصودتون از این اطلاعات داریم. ببینید عزیز، اولا این مسئله عشق بدون قید شرطان کاندیشنال لاو یه مفهومی است که در خصوص ارتباط میان پدر مادر و فرزند معنی داره، در خصوص زن و شوهر یه مقدار تفسیر و تعبیر و تعاریف و شرح میخوام و بعدم اون نتیجه گیری که اون تراپیست کرده نتیجه گیری درستی نیست، ولی حرف دیگری هست که اتفاقا همون مطلبش مورد نظر منه. تو هنوز به اون مرحله از عاشق شدن نرسیدی که این آدمو بخوای به قول اینجا یا no matter what، بدون این که حالا بقیهش اصلا مهم نیست و به همجاست که گفته صبر کن که حرف درستیه با توجه به سابقه ایشون، ولی شما الان میخواید اینو کنار بزنید برگردید راجع به خودتون حرف بزنید. ببینید عزیز، اشکال کار من دارم به شما همینه. شما از اون دخترایی هستید، یه ذره احتمالاً دوستان تو بهتون میگن کله شبید، یه تصمیم میگیرید بعد پاش میخواید بیستید. میتونید به من بگید شاید جمله رو درست نگفتید یا مقصودتون چیز دیگری بوده. ایشون باید اطلاعات عاطفی پیدا کنه، یعنی چی؟ از نظر شما به ایشون چه نمیکنه؟ اصلا ول کنید، ایشون در رفتار و گفتارش چه چیزی رو کم داره در این زمینه؟
رفتار خیلی خوبیه، مثلا از اینکه خیلی با احترام برخورد میکنه، آدم کرینگی هستش. من توی رفتاری که با من داشته هیچ مشکلی نداشتم، ولی مثلا من ازش پرسیدم که خب حالا فرض کنیم که بشینیم آنالیز کنیم رابطمون رو، مثلا حالا تو خصوصیات مثبت منو بگو و مثلا خصوصیات منفی منو. و بعد این مثلا خیلی برایش عجیب نام احساس میکردم که انگار اصلا تا حالا فکر نکرده به این قضیه، در حالی که من فکر میکردم که مثلا تا این مدت خب به هر حال باید به این چیز رو فکر کرده باشه. یا مثلا گفتش که تراپیست رو من گفته که شما الان که با هم میرین بیرون مثلا همدیگر رو مثلا ایشونو به عنوان همسر خود تجسم کن و ببین که مثلا دوست داری که توی این موقعیت باشی یا نباشی. و بعد من بهش گفتم که خب مگه تا حالا مثلا اینجوری فکر نکردی؟ گفت نه.
نه اینا عجیب نیست عزیزم، اینا همون تعریف منه که من بیش بهش میگم تو فکر میکنی هراس داری یا انگزایتی استراب داری، میگه تعریفشو بکنی تو من به تو میگم کدامشه. نه ببینید باز همونجا، ببینید باز هیچ شما میدی سراغی کسی دیگه، سوال منو جواب بدید. اطلاعات عاطفی که ایشون باید داشته باشه چیه؟ اینکه فکر کنه کنار شما به عنوان همسر شد. خیلی از اوقات اصلا برای آدم ها برای اولین باری که به این موضوع فکر کنن که من اینجوری فکر کنم. دوم این که آدم ها قرار نیست اجزا رو بدونن تا کل رو بخوان، بسیار از آدم ها کلیت یه چیزی رو میپذیرن. اون رو راه کنید، شما من بگید من میخوام ببینم شما کجا ایستادی. ببینید عزیز، شما یه شکایتی در نصب کنید، ایشون معلوم آدمی نیست که در حدی که شما میخواید علاقش و محبتی که ایش آدم نداره، محبتش و عشقش رو به شما در موارد مختلف ابراز کنه، درسته؟
نه ابراز میکنه.
پس چی رو باید یاد بگیره؟
توی رابطه دو نفری که ما داشتیم من واقعا هیچ مثلا گله و شکایتی یا مثلا نارضایتی اصلا نداشتم، ولی هر وقت یه بحث جدی میشه که مثلا حالا ما میخواییم پلن بعدی رو چیکار کنیم، همش ما میگه من نمیدونم.
نه اون حرف درسته عزیزم، او نمیدونه برای که مطمئن نیست یا فعلا نمیخواد. ازتون یه سوالی بکنم، در حدی که شما میدونید آیا پدر و مادر ایشون آدمای کنترل کننده به قول معروف باسی بکن نکنی هستن یا نیستن؟ یکیشون یا هر دوشون؟
مثل این که قبلا بودن اونجوری که به من گفتن، ولی
من راجع به الان صحبت
نه
قبلا ایشون بودن یعنی چی؟ یعنی کدامشون بکر نکنی بودن؟
مثلا می گفتن که سر قضیه ازدواج پدر مادرم خیلی مثلا منو پوش کردن که این اتفاق بیفته.
اصولا به طور کلی عزیز،
اصولا به طور کلی نمیدونم.
خب ببینید عزیز، من به شما میخوام یه هشدار بدم. علتی ببینید، شما میدونید اون چیزی که در مطالعات علمی امریکا نشون داده اینه که بزرگترین عامل تعیین کننده انتخاب مادر همسر اینه که ما کسی رو انتخاب میکنیم که بدترین صفت پدر و مادرم رو داره. یعنی اگر من پدر و مادرم کنترلینگ، یعنی یکی یا هر دو و بکن و نکنی هستن، من میرم یک کسی رو انتخاب میکنم و زن و مردیش هم فرق نمیکنه که کنترل کننده است، آدم نگران کنترل کننده مالکی. به سه دلیل. دلیل اول این که من اینگونه بار اومدم و مثل کسی که فارسی برده میخواد فارسی حرف بزن. دلیل دوم که من همیشه آرزوم این بوده که پدر و مادر کنترلینگ من دست از این کار بردارن. حالا جلوی من پسر و دختری نشسته که در حالی که آدم کنترل کننده ایه، ولی در ارتباط به من پس میگه هرچی تو بگی از زمان هرچی تو بخوای. سوم، من همیشه دلم میخواسته یه روزی جلو اون پدر یا مادر یا هر دو بیستم که شما چرا چنینی، حالا در مقابل من یه چیزی که لازم شد میتونم انتقام اونا رو از این بگیرم. به همجاست که از نظر علمی نشون داده ما کسی رو انتخاب میکنیم که بدترین صفت پدر مادر داره. حالا برگردیم سراغ ایشون و ازدواج قبلی. شکایت ایشون چیه؟ شکایتشون این که همسری که من داشتم یه آدم باسی کنترل کننده بود و به همین جهت است که این دلیل من یه خبر بد بردم. شما هم چنین رسیست. شما با نوع حرفایی که من زدید کاملا نشون دادید که ای بسا یا به دلیل استرابتون یا به دلیلی که این گونه بار آمدید you have to be in control و شما میخواید کنترل داشته باشید و از کم و بیش قضیه با خبر باشید. و دارم بهتون هشدار میدم همون کاری که الان دارید میکنید که ایشون رو دو دل و نگران کرده، اگر چنین هستید و بخواید تغییری در خودتون به وجود نیارید و موضوع رو رها نکنید، شما هم کسی هستید که با طلاق دوم ایشون روبرو میشید. و به همین جهته که واقع بینانه، نه نگاه و نظری. در مورد پدر و مادر خودتون و یا حتی جایگاهتون در خانواده، فکر کنم شما فرزند وسطی، درسته؟
بله.
اوکی. اونو چک کنید و مطمئن بشید که شما چنین نیستید. ضمناً ایشون رو چک کنید که ببینید پدر و مادرشون هیچ کدام چنین بودن یا نه. اگر نه، شما دارید بر اساس خطرناکترین اصلی که دوتا آدم هم دیگر رو میخوان به هم نزدیک میشید. معناش این نیست که این خطر حتمیه، ابدا این خطر کاملا میتونه رفع بشه از اینکه شما بتونید تغییراتی در خودتون به وجود بیارید که ابدا به دنبال کنترل ایشون و زندگیتون نه در حد جزئی نه کلی نباشید تا بتونید خاطرتون آسوده باشه که حالا اگرم با هم ازدواج میکنید این مسئله علت جنگ و جدایی شما نمیشه. برای اینکه من در شما عزیز در همین گفتگوی کوتاه اون رو میبینم. حالا اگر دوستتون این مطالب رو میشنوند، اصلا هم نترسید از اینکه بشنوند. صمیمانه صادقانه با هم صحبت کنید و بشکافید مسئله رو و حتما سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منه که 8 ساعته و 50 باید و نباید رو حتما حتما بشنوید. من از فهوای حرفتون متوجهم. شما در کانادایید؟ کدوم شهر کانادایی؟
بله، ما یکی از شهرهای کوچیک کانادا.
اوکی، نزدیک تورنتوید یا ونکوور اینوری اون شرقید یا غربید؟
ما مرکزیم.
اوکی، برای چون من جمعه 14 اونجا هستم دو کنفرانس دارم، یکی بحث خوشبختی است و یکی بحث نقش تیپ شخصیتی. نه اینکه تو اون 3 ساعت چیزی مشخص میشه، ولی اگر خواستی چون دوستانتون هستن، چون احتمالاً سی دی دی ویدیو اونجا هست، میتونید بگید. حتی اگه خودتون نمیاد براتون بگیرم براتون بفرستم. ولی موضوع جدی بگیرید عزیز، ولی حتما 6 ماهی به هم دیگه فرصت بدید.
بله حتما، خیلی ممنون.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. خدا.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که جمعه و شنبه 12 و 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، ورجینیا و مریلند هستم و سه کنفرانس خواهم داشت. روز جمعه 7 تا 10 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 13 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. و 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. و روز یک شنبه 14 اکتبر در تورنتوی کانادا 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبخت کیست، نگاهی به موضوع خوشبختی از دیدگاه علم. و 6 تا 9 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی همه این کنفرانس ها جدا جدا $40 و کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام جان دکتر.
سلام بله شما با لطف کنید وقتی این بلندتر صحبت کنید در خدمتتونم. بفرمایید.
متشکرم، مرسی. خیلی ممنون از برنامه‌های زیباتون و واقعا ما لذت می‌بریم.
یه
وقتتون رو نمیگیرم. خواستم بگم خدمتتون که من 40 سالمه، 12-13 ساله که به امریکا اومدیم. فرزند آخر خانواده هستم و سه خواهر بزرگتر به فاصله 15، 10 و 7 سال هستم. و 21 ساله که ازدواج کردم، در سن 16 سالگی مادرم رو از دست دادم و دوران بچگی خیلی بدی رو گذروندم و این جدیدن این یکی دو هفته گذشته یه مسائل پیش اومد که واقعا منو خیلی واقعا میگم منو حالت افسرده کرد و نمیدونم واقعا چی کار کنم.
بذار ازتون یه سوال کنم، همسرتون چند سالشونه؟
همسالم 8 سال از من بزرگتره.
و فرزند چی دارید عزیز؟
همسر 2 تا فرزند دارم، یه دختر و یه پسر دارم.
چند ساله؟
18 ساله و 11 ساله.
میفرمودید خب؟
من یکی از چیزایی که منو خیلی اذیت میکنه وابستگی خیلی شدیدی به همسرم دارم. یعنی بدون اون حتی هیچ جا نمیرم، اگر اون نباشه من جایی نمیرم. و جدیدن یه خورده به قول معروف همسرم میخورده وزن کم کرده به خاطر کار زیاد، آزمایش‌های مختلف داده و خیلی اوکی هستش خدا رو شکر، ولی من همش هر وقت میبینمش احساس میکنم که به زودی از دستش میدم.
خب به من بفرمین ایشون فرزند چندومه؟
ایشون هم فرزند آخر هستن از سه تا یه خواهر.
خب آخه شما میدونید از دبنم خودتون فرزند آخری، چون حالا پاسم بدم ایشون کجا، چون ایشون هم یه جوری از اون که شما دنبالشون باشید بعدشون نمیاد مگر اینکه خسته بشن و خیلی پاپیشون بشید. شما بچه آخر هستید، بعدم با فاصله هایی که داشتید معلومه یه زمینه ای از مهروکین رو دارید، یعنی love relation رو، و اون میدونی در انسان یه نوع نگرانی یا استرابی به وجود میاره که به عنوان استراب عصبی میشناسیم، یعنی neurotic anxiety. این neurotic anxiety یا استراب عصبی مقدمه میشه برای اینکه ما وقتی که کسی رو دوست داریم و بهش نزدیکیم، حتی در حالت عادی یا اتفاقی بیفته و در یه موردی از دست خودمون یا او ناراحت باشیم، مسئله مرگش برای ما مطرح میشه. و به همین جهت است که این به یه مرموزترین نوع استرابه که برمیگرده به دوگانگی که کودک در دوره بچگی تجربه کرده. و شما با توجه به این که فاصله ها 15 و 10 و 7 اگر اشتباه نکنم و شما بعد از 7 سال اومدید، اونم چهارمین دختر، اونم معمولا باید گفت که خانواده انتظار پسر داشته بالاخره، ولی شما باز دختر آمدید، همه اینا دست به دست هم میده که یه نوع دوگانگی احساسی شما داشته باشید عزیز. و این نوراتیک انگزایتی برخورد باش و درست کردنش کار ساده ای هم نیست، بلکه خیلی عمیق در همه وجود شما نشسته. تنها کاری که شما میتونید بکنید یه مقداری عاقلانه به موضوع نگاه کردن، دوم عاقلانه در حالی که خود اون رو اذیتتون کنه، یه فرض رو بر این بگیرید که این نگاه و نظر شما ممکن اتفاق بیفته. یه مقدار در خصوص خودتون و بچه هاتون حالت حمایتی و دفاعی بگیرید. مثال عرض میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنم، یه بیمه عمر نسبتاً سنگینی بگیرید، نه به خاطر اینکه ایشون فوت میکنه، نه نخواهند کرد، به خاطر اینکه شما خاطرتون آسوده میشه که اگر یه موقع اتفاق افتاد حداقل من مشکل مادی تا آخر عمرم برای خودم و بچه هم نخواهند داشت. حتی مورد به این سادگی. یا به خودتون بگید من یه اصولی رو که در چارچوب تغذیه هست و ورزش و رعایت یه اصولی است که محیط خانه آرام و امن باشه فراهم میکنم که خاطرم آسوده باشه، همسر من به خاطر تغذیه یا به خاطر یه مقدار ناامنی و عدم آرامش در محیط خونه یا به هر حال بی خودی پاپیه شدن که او به خاطر اون نتونه بره ورزش رو جدا بکنه سبب نشم که سلامتی او به خطر بیفته. اولا همه اینا مفید و مؤثره به جهت رابطه بهترتون. دوم خاصیتش اینه که به شما آگاه و ناآگاه یه پیام میده که ایشون حالش خوبه و بنابراین استراب شما رو کاهش میده. ولی روی این موضوع اگر با یه روانشناس کار کنید، برخی از اوقات ممکنه کوتاه مدت یه دارویی هم بخواید، ولی چون موضوع شناخته شده ای عزیز که من گفتم نوع خفیفش وقتیست که ما به بچه هم میگیم مثلا بگیر بشین قربونت برم، بشین عزیز دلم، اینقدر ورج و ورج نکن، بشین، بعد میگیم میزنم مثلا تو سر پا، میزنم پا میشم قلم پا تو میشکنم. خب در اینجا همون love hate relationه دیگه، ولی که آدم سالم هم چه حرفی نمیزنه. حالا اگرم بچه عمل نکنه رای دیگه پیدا کن، یا وقتی که مثلا یه بچه دیر میاد فکر کنی مثلا تصادف کرد و مرد. یعنی اینا نوراتیک انگزایتیه و غالب اوقات ما فکر میکنیم یعنی این نشان دهنده که من پدر یا مثلا مادر خوبی هستم و نگران بچه هم هستم. نه، اینا بیماریه، اینا گرفتاری. بنابراین شما بر اساس آنچه که به من میفرمایید، جایگاهتون تو خانواده، بعدم همسرتون که خودشون فرزند آخره و اینکه تازه مسافرت کردید آمدید، از حرفاتون هم پیداست مثلا شما یه فرزند داشتید آمدید امریکا، مثلا بعدن اینجا بچه دیگه آوردید با یه فاصله 7 سال، خب این یه مقداری تشدید میکنه که نگرانیاتون سبب میشده که در تصمیم گیری مردد باشید. بعدم تازه فرض کنید 12 سال آمدید امریکا و اینجا هستید، یعنی همه اینا با هم میخونه عزیز که یه آدمی باشید که گرفتار استراب عصبیه و راهش هم علاوه بر یه مقداری روان درمانی، شاید مدتی دارو درمانی، فراهم کردن یه شرایطیست که تا حدودی شما را آروم میکنه، نه از این که ایشون سالم باشه، صرف نظر از که عرض کردم رعایت یه مقدار اصولی رو میکنید، اگر اتفاقی افتاد حداقل آسیب کمی وجود داشته باشه، ولی از یه طرف نشون دهنده نوراتیک انگزایتی شماست و خودش غالب اوقات همراه با مسئله وابستگی و حتی بیش از اون عادت و اعتیادی است که شما به همسرتون دارید.
بله، من میگم خدا رو شکر روابطمون با هم خیلی خوبه، یعنی خیلی خوب هستیم با هم، ولی بیشتر از حد من خیلی بهش سفارش میکنم مواظب خودت باش، این کارو کن، اینو بخور، اونو نخور، اینطوری نشه، اونطوری نشه، ناراحت میشه.
خب حق داره. اولا بذارید بهتون میگم اینا تأثیری که میکنه تو زندگی، اگر یه اصولی داشته باشه که نظمی داشته باشه در اون استایل و چگونگی زندگیتون، همه این بکن نکن باید نبایدهای بسا یه ما هم به عمر ما کم و زیاد نمیکن، بنابراین پاپه ایشون نشه. دوم به دلیل استرابتون نخواهید کنترل کننده باشی و به دلیل بچه آخر بودن ایشون یادتون باشه ایشون هم یه زمینه دوگانه داره ها، از یه طرف ممکنه تحمل کنه ولی منفجر هم میشه. یعنی معمولا احتمال پسیو اگرسیو بودن، منفعل پرخاشگر در بچه های آخر بیشتره. تحمل 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 انفجار. خب این کار دستتون میده،
بر من خیلی بهش میگه مثلا این مسائل خیلی وقتی تکرار میکنم ناراحت میشه، میگه من فکر میکنم تو فقط منو نگرانی هستی که من بیفتم بمیرم وقتی میخواد هزینه شما رو بده. فکر میکنم شما
بهش بگو اون پیدا میشه، ولی تو فعلا برای ما یه بیمه حسابی اون بگی. نه ببینید نکنید عزیز، بذارید بس به شما یه چیزی بگم. اصلا بیان مطالب تعمیم مطالبه، یعنی بیان موضوع پخش کردنش. دوم، نه اینکه بگم شما متهم میکنید ایشون رو، بیان این مسئله سبب تأثیر منفی تو زندگیه. یعنی شما دائما دارید خودتون و او رو با مسئله مرگ و زندگی همراه میکنید. یعنی من مثلا فرض کنید دارم با شما نشستیم قضا میکنم، بگید آیا یه روزی قضا نباشه از گرسنگی بمیریم، چه خوش فقط یه چیزی رو خراب میکنی. یعنی تخصص شما در این خرابیه. اینی که من همیشه عرض کردم استراب همه چیز رو خوب و خراب میکنه، همه چیزهای خراب رو هم خراب ده. ولی خب شما مثلا به دلیل اینکه عادت کردید و یاد گرفتید فکر کنید نشان دهنده علاقتونه. نه من همیشه گفتم این علاقه نیست، یک ملاقه محکمی است که میزنید تو سر دیگری. راه کنید عزیز. علاوه من و شما همیشه یا تو موش عزیز تو زندگی ما چیزی رو به کسی بگیم که اون نمیدونه. همون بچه‌ام همینه، یه چیزی رو به یک کسی بگم ده. من بیام میشنم به شما بگم که میدانید مثلا لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا است، میل کالیفرنیا یکی از ایالت‌های 50 گانه امریکا است، میدونید که مثلا کالیفرنیا در غرب امریکا است. شما دست مدت میگیره خود تو دیوونه ای؟ خبیدار که من میدونم تو هم میدونی، برای چی میگی؟ ما قراره در ارتباط با هم حرفی رو بزنیم که دیگری نمیدونه، نمیدونه. ما قراره بچه بعد از که دوبار سه بار یه چیزی گفتیم که این کارو بکن نکرد، بدونیم یه چیز راجع به بچه نمیدونیم، نه اینکه اون نمیدونه. بنابراین شما یه جوری به همسرتون حرف بزنید گویی نمیدونه. او ای بسا 17 بار یا 1700 بار از شما شنیده مثلا اینو بخون. خب ولش کنید دیگه. بعدم رفتاری که شما باهاش میکنید رفتاری است که او ازش از یه طرف متنفره و اون بچه آخر. ولی شما اومدی دست بالا رو گرفتی. حالا اگر او هی به شما میگفت این کارو بکنه نکن، شما می حالت دوگانه نسبت بهش پیدا میکرد، از یه طرف مطیعش میشورید ولی از جانبی ازش هم براتون میامد. خب نکنید. برای گفتم تمام این موضوع وقتی که به صورت یه لایف استایلی در نیامده، یه نوعی از زندگی نباشه، مثلا تأثیر یه هفته و یه ماه هم تو زندگی آدم ها نداره که شما فکر کنید با این گفتن هاست. اما خود این گفتن ها زهر و سمی که تو وجود ایشون خودتون و ای بسا بچه ها میریزید به مراتب آسیبش بیشتره. دارم این رو کنید. یعنی شما از حالا به بعد بگید من نمیگم، مگر یه چیزی که او نمیدونه. نمیدونه که ظرف غذا رو شما گشتید تو اون طبقه یخچال، نه این طبقه که همیشه میذاشتید. ولی دلیل نداره به یک کسی که میخواد بره سر یخچال یه چیز برده بگید تو یخچال ها. خب اون که میدونه، اون که اصلا در این میره سر یخچال. یعنی یکی از گرفتاری هایی که غالبا آدم ها شکایت میکنن حرفای تکراری و حرفای بیفایده است عزیز. ما یه نوعی از رابطه با داشت بشیم که بهش بگن effective communication، یعنی ارتباط مؤثر. و الا اگر مؤثر نیست من برای چی بدونم یه حرفی میزنم هیچ تأثیری و نقشی تو زندگی اون آدم یا اصلا در ارتباط با اون آدم نره. خب برای چی بگم عزیز؟ یا من بشیدم اینجا فکر کنم حرفایی باید بزنم که آدم ها همینجوری میزنم. بارها شده به دوستان عرض کردم من شما نشستیم توی مهمونی که داره اینجوری برای من درد دل میکنی، ولی که اون فایده ای نداره. بنابراین یه مقداری روشتون عوض کنید. حالتون رو میفهمم، علتش هم میدونیم، تا حدودی هم طریقه برخورد باش میدونیم، سنگینی موضوع هم ازش خبر داریم. ولی شما هم باید برید به جنگ خودتون و یادتون باشه به ذهن آوردنش و بیان کردنش شرط سلامتی نیست، نشانه خوبی شما نیست، نشانه مهربونی شما نیست، نشانه علاقه شما به همسرتون نیست، درست عکسشه. چون بسیاری از اوقات ما فکر کنیم، گفتم من اینقدر مادرها رو دیدم یا پدرها رو دیدم که مثلا نگران بچه‌هاشون هستن، بعد یه جوری اینو با افتخار میگن، یعنی ببین من چقدر پدر خوبی ام که اینقدر نگران بچه‌ام. تو مریضی، پدر خوبی نیستی. برای شما هم دارید به من همین پیام میدید و این از اونجا میاد که همطور که خدمتتون گفتم یه ذهنیتی دارید که اینا چیز درست و خوبیه. برای که گفتم توی فرهنگی مانند ما اگه من وارد مهمونی بشم میگم جواد آقا کجاست، باقر آقا کجاست، اصلا میگم وای چقدر نگران همه است، متوجه همه است، حواسش به همه است، باریکلا به این آقا. نه میگم خلوچلم یا یه حق بازم یا هر دو. یعنی میخوام به شما بگم یه مقدار من حتی دیدم بسیار از وقت مثلا یکی میگید خدا پدرت تو رو بیامرزه، اونم میگه خدا همه مردگان شما رو مثلا پرت و پلا. یعنی یه روتینایی است که انگار مثلا خدا اون بالا نشست میگه الان دو تا سفارش اومد برای آمرزش گناهان یه هیئت یا یه گروهی. آخه یعنی اینقدر بچگانه در ارتباط با ما عمل میکنید، نکنید عزیز. عاقلانه، واقع بینانه، بزرگسالانه و مطمئنم که بعد از یه مدتی هم شما رو میگیرید همیشون. بعدم گفتم واقعا یه مقدار تدابیر این حرفایی که ایشون میزنه، یه بیمه عمر حسابی بگیر من خودم میکشمت. بنابراین وقتی چهار دفعه از این حرفا زدید خودتونم خندتون میگیره از حرفایی که تا به حال زدید. به هر حال امیدوارم بتونین حلش کنید، ولی خوش باشم و صحبت کردم جان.
من یه سوال دیگه هم داشتم میتونم بپرسم.
شما که گفتید یه سوال کوچولو دارم، منم فکر کردم برسونم خودمو به پر آگهی هم. حالا روی خط باشید بذارید ما آگهی ها رو بشتاییم برمیگرد. چند رجبند بابا بود شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد جان دکتر.
جانم
خواستم عرض کنم خدمتتون که جدیداً من یک کار جدید رو دارم شروع میکنم و البته برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشم و آینده بهتری رو بتونم بیشتر همسرم رو ساپورت کنم. ولی چند روز گذشته من کلاسی که رفتم برای قبل از اینکه کارو شروع کنم چرنی که رفتم، حال روحی واقعا خراب بود. یعنی بگم که هر روز صبح که من بلند می‌شدم می‌رفتم با حالت تهوع می‌رفتم، روزی 6 تا 7 مسکن می‌خوردم، دلم درد می‌گرفت، دستام همه تیر می‌کشید، قفسه سینه‌م انگار نمی‌دونم انگار بغض داشته باشم، یه همچین حالتی بودم. من مثلا چند روز رفتم کلاس ولی هیچی از کلاس نفهمیدم.
خب این نشون دهنده اولا استراب سنگین شماست و بیش از اونه که بروان میگفتید حتی یه زمینه افسردگی، و دوم نشون میده که جز اون درصدی از فرزندان آخرید که حوصله هیچ مسئولیت جدی که دیگران درباره درستی و غلطی و خوبی و بدیش نظر بدن ندارید عزیز.
اصلا واقعا فکر میکنم این چند روزه من با چند سال احساس میکنم پیرتر شدم، اصلا افسرده
افسردم. اصلا بود که میدونید معنایی نداره عزیزم. اونجا رفتید ترینینگ؟ نه خب بخ دیدید من خب عرضم همینه، نه شما استراب و افسردگی دارید، بعدم یاد گرفتید که فقط نگران باشید، اذیت نشید و فقط گریه کنید، همینه که فایده ای نداره. نه احتیاج به کمک دارید عزیز، موضوع بیش از اونه. استراب نوراتیک رو دارید، اصولا یه جنرالایز انگزایتی استراب فراگیر رو دارید، روی دیگش که افسردگی سرکلش پیدا شده، لاف هیت ریلیشن زمینه رو برای خشم و عصبانیت فراهم میکنه. یه مقداری احتیاج به این دارید که با کمک یه روانشناس خوب و یه خانم و یه روانپزشک که بهتون یکی دو سالی دارو بده باید بخورید عزیز. حالا میشه فهمید اینه که بعدم ببینید استدلالتون چیه. من برای اینکه بتونم مثلا زندگی بهتری یا کمکی باشم، خب ریشش نگرانی عزیز. خیلی متفاوتی که من بخوام برم یه جایی یا یه کاری بکنم که دوست دارم و خوشم میاد تا اینکه مجبورم. شما خب معلومه که اینجا مجبوری دیگه و این چیزی نیست که شما باش راحت باشید.
من دوران بچگی خوبی هم نداشتم،
یه جور ابیوز
شدم از طرف پدر مادرم، در واقع هیچ کاری نبودن، خواهرای بزرگتر داشتم که همیشه در هر شرایطی یا کتکشو خوردم یا حرفشو شنیدم یا خیلی خیلی سختی کشیدم.
بنابراین نه عزیزم کاملا پیداست شما متاسفانه تو مثلث زحمت استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت گیره. نه فکر کار و اینا رو هم نکنید، هزینه ها رو کمتر کنید و کاری هم به کار همسرتون نداشته باشید تا اینکه کاملا حالتون بهتر بشه. ولی حالتون اصلا خوب نیست
اصلا.
و با ماجرای بچه ها و مهاجرت و اینا هم هیچ سازگاری نداره. نه راه کنید عزیز، دوباره نه دنبال ترینینگش برید دیگه، نه به دنبال کارش فعلا، برای که با پای شکسته اینکه بخواید برید فوتبال و بسکتبال بازی کنید کار درستی نیست. به هر حال ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
مرسی، ممنون، لطف کردم وقتی که بهم
دادیم. تمام نمکنم، خواهیش کنم،
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خوب هستید؟
من خوبم، بفرمایید عزیز.
مرسی بابت وقتتون. من در مورد پسر 16 ماه هم که ما مشکل خواب داریم باش و نمیدونم، پیش خیلی دکترهای بردم، کارپرکتر گفتم ببر، کارپرکتر بردم، ولی متاسفانه هیچ کدومش اثر نمی کنه.
کارپرکتر رو نمیدونم، به من بفرمایید فرزند اول شماست؟
بله.
پسر یا دختره؟
پسره.
به من بفرمایید در حاملگی، دوران حاملگیتون مسئله و مشکلی داشتی؟
فقط دیابت گرفتن، دیابت حاملگی.
چند سالتونه شما؟
34.
دوم به من بفرمایید که تولد بچه راحت بود یا مشکلاتی داشت؟
سزارین بود، نه هیچ مشکلی نبود.
وزنش چقدر بود؟
وزنش نزدیک 8.5.
پوم؟
بله.
خب درشتم بوده. به من بگید که در یک ماه اول مشکل خواب داشتید باش؟
در یک ماه اول نه، همون هر دو ساعت یه بار بلند شد شیر میخورد.
چه مدتی به شیر دادی؟
تا 6 ماهگی، به خاطر که کالیک بیبی بود نتونستم شیر رو ازش بگیرم.
خب بنابراین اون یه مسئله جدی است، یعنی همقدر یه بچه کالیکی شد آسیب رو خورده و میخوره. بعدش ماجرای خوابش چجوری بوده؟
بعدش اصلا همچنان ادامه داره، هر یک ساعت یه بار بلند میشه، من باید بهش پسیفایش رو بدم، پستونکش رو بدم، یا یه ذره آب بدم بخوره، یه ذره میخوره، میخوابه، باز یه ساعت بعد. اصلا من کلافه کردم.
از کی تا حالا اینجوری عزیز؟
از همون 6-7 ماهگی.
خب اگر همون موقع بود آیا بهتون توصیه نکردن ولش کنین معلش نگذارید؟
نه خیلی گذاشتم، حتی به توصیه شما هم حتی 10 روز گذاشتم گریه کنه که برگرده دو مرتبه بخوابه، ولی گریه هاش خیلی شدید بود، اصلا آروم نمی گرفت.
خب اگر ولش کردید تا چه مدتی ولش کردید؟
اصلا از 5 دقیقه شروع کردم تا نیم ساعت، ولی فایده نداشت.
خب به هر حال معلومه که یه مشکلاتی داره. آیا ممکنه درد دیگری چیزی در بدنش باشه؟ گوش دردی، دل دردی؟
خیلی دکتر بردمش، هر دفعه هم که یعنی همیشه هر هفته دارم میبرمش دکتر، ولی چکش میکنم میگن هیچ مشکل نداره، هلتیه، وزن و قدش هم اوکیه، دور سرش اوکیه. میگن خب بعضی بچه ها اینطوریه.
خب بله، برخی از بچه ها واقعا سر خواب مشکل و مسئله. تو خانواده شما حالت منیک دیپرشن بوده؟ یعنی هیچ وقت شنیدید که کسی دو قطبی باشه؟ خانواده نزدیک؟
نه.
افسردگی چی عزیز؟
نه افسردگی شاید الان مامانم احساس کنم شاید یه ذره افسردگی داره، چون خیلی بیرون نمیده، با کسی اینتراکت نداره، ولی قبلا خب کار میکرده، کارمند بوده.
خانواده های خواهر چی؟ مثلا خاله ای، دایی، پسر خاله ای، دختر دایی؟
نه مامانم فقط یه خواهر داشتن.
حالا اون جزش باهم نیست اینا که نه دیگه.
نداره.
ببینید عزیز، الان به من بگید تو 24 ساعت ماجرای خواب و بیداریش چجوریه؟
اگر خونه باشه، اگر چون الان تازه یه ذره پارت تایم میذارمش دیکر، اگر خونه باشه مثلا 2 ساعت نپس میگیره در طول روز، اگر خونه نباشه نه 4 ساعت میذارمش دیکر، زور که میارمش اصلا نمیخوابه تا 8 شب، 8 شب میخوابونمش، 9 بیدار میشه، 9:30 بیدار میشه، 10:15 بیدار میشه، 11 بیدار، همینطوری 1 ساعت به 1 ساعت یا 45 دقیقه به 45 دقیقه بلند میشه، میشینه گریه میکنه.
و این وضع تا کی ادامه داره؟ تا فردا
صبح؟ تا صبح.
بنابراین اگر چنینه صلاحتون اینه، میدونم احتمال داره دکترتون موافق نباشه، ازش بخواید اگر میتونه یه داروی آرام بخش بهش بده یا از این چیزایی که آرام بخش بدید شاید آروم بگیره.
10 روز بنادریل امتحان کن، ولی بازم با بنادریل هم جواب نمیده آقای دکتر. نهایت دو ساعت با بنادریل بخوابه.
خب دو ساعت بهتر از یک ساعته، ولی اگر ایشون تا این حد آمدن، حالا یا دارو رو قوی تر کن یا مقدارشو، اونو من نمیدونم، تخصص ایشون هست. خب ولی باید این بچه رو باید بخوابه. چیزم آخه مثل این که من بخوام برم کفش بخرم بگم پول بده، بگم این همه پول دادم، کفش میارزه. برای اینکه این گونه او بیشتر از پادر میاد، داروه اونقدر چیزی نداره. برای شما بچه کاریکی داشتی و پسرم هست که معمولا مسائل مشکلات بیشتری داره، خوابه هم نه تنها خوابه، همه زندگیشه. و به همین جهته که من تو این گونه موارد گفتم، من چون پزشک نیستم، حرفی هم که میزنم ناشی از یادمیست که حرفه‌ای و تخصصی نیست، ولی من چون نگران آسیب روانی سنگین به او و حتی آزار سنگین شما هستم که خودش دردسر و گرفتاری درست میکنه، حاضرم یه زیانی رو بپذیرم. یعنی همه چیز در دنیا یا هزینه داره یا تأثیر بد و منفی داره، نگاتیو ساید افکت داره، حتی نونی که من شما میخوریم یا برنجی که میخوریم، ولی به هر حال ما حاضریم هزینه‌شو بدیم یا تأثیر بدشو بدیم، برای که به هر حال هیچ چیزی که سالم و کامل باشه وجود نداره. منم فکر کنم تو این گونه موارد و به شدتی که شما میگید، دارو درمانی تنها راه شماست. چون چیزی
تجویز کرده مثلا یه با یه دوز در شب بهش بده، مگه اینطوری بخوام ادامه
بدم؟ نه، به دکترش بگید، ایشون باید نظر بدن. چون گفتم همینقدر که ایشون تونسته از یه ساعت ببرتش دو ساعت، خودش خیلی موفقیته. شاید هم بعد از یه مدتی دو ساعته بشه سه یا چهار ساعت، چون شاید چنین بشه، ولی الان مسئله است. ولی با وجود این بیخوابی که شما میگید، ولی پزشکان معتقدن رشدش در همه زمین ها خوبه، برای من کمی تعجب آور هست. چون معمولا این همه به هم ریختگی خواب به دنبال خودش اون همه توازن و سلامتی رو نداره. ولی خب شاید به هر حال من نمیدونم، یا یه زمین های ژنتیک قوی داره، یا بچه ها بیش از این میتونن در مقابل ناملایمات مقاومت کنن.
شما تستی هست که
آخر من فکر نمی کنم. البته تست ممکنه یه نورولوژیست یه نظری داشته باشه، ولی ببینید معمولا بچه هایی که یه استراب سنگین دارن، ممکنه این به این صورت خودشونشون بده، یا به نظر من اونایی که دو قطبی هست، یعنی بچه هایی که منیک دپرشن دارن میتونن اینقدر بدخواب باشن. ولی خب شما یه دلیل دیگه تون کالیکی بودنش، اون خیلی مسئله جدی. برای این که متاسفانه وقتی اون بدشانسی رو بیاریم و بچه هایی همچنین حساسیتی نسبت به شیر داشته باشن و گرفتاری جهاز هاضمه، به هر حال آسیب میخورن. به همینجاست که شما تا اونجایی که ممکنه براش امنیت و آرامش به وجود بید. از این که میره یه دیکرم، من خیلی خوشحال نیستم، خیلی زوده، مگر این که خودش خیلی خوشحال و راضی باشه و با اشتیاق بره و بمونه و اینا. 16 ماه هنوز بچه ها با کسی بازی نمی کنن، یعنی اقلن باید برسن به 18 یا 19 و اونم پسر بچه که مقداری از دختر بچه عقبه. بنابراین عزیز به دکترش، باید فقط جنبه پزشکی داره. من مسئله یا راه حل روانی من براش نمی شناسم. ببینید چه می کنه. خواهش میکنم. تمام.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز. خدا نگهدار.
خدا.
شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش من بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به دختر دو سال و نیمم سوال داشتم.
همین یه دونه رو دارید عزیز؟
نه، یه خواهر 7 ساله هم داره.
بله.
بعد دو هفته که مهد کودک بردمش، خودم باهاش می‌رفتم، پیشش بودم تقریبا 2-3 ساعت اونجا بودیم با هم می‌اومدیم. بعد هفته سوم که بردمش، البته هفته دوم یه روز با سرویس فرستادمش رفت، ولی رسیده بودون که شروع کرده و گریه کردن که من نیم ساعت بعدش رسیدم و دوباره با هم برگشتیم خونه. روز بعدش ازش خواستم با سرویس برس، نشوندمش توی سرویس ولی خیلی گریه کرد، یادش کردم. بعد دوباره هفته سوم روز
چرا این کار کردید برای سرویس؟ اونجا که بچه بیشتر احساس
بود،
اونجا که بیشتر بچه احساس عدم امنیت میکنه تو مدرسه.
خب دیدم روز اول راحت رفت، گفتم حتما میره، بعد روز دوم گریه کرد.
روز اول سرویس رو راحت رفت؟
روز اول نه، منظورم که دو هفته که با هم رفتیم اومدیم، هفته دوم آخرش، من روز آخرش با سرویس.
خب میدونم، وقتی میگم سرویس که شما اگر میگفتی من تو مدرسه گذاشتم شما الان، من فکر کنم بچه احساسه به دلیل آشنایی احساس امنیت بیشتر میگوید که من برام سوارم یا اتوبوس کنم که بره.
یکی از دخترای همسایه‌مون هستش، من فکر میکنم شاید به خاطر اون روز اول نشسته و رفته، ولی بعد حالا متوجه این شده که من نیستم.
خب
هفته سوم که بردمش، روز اول معلمش به من گفتش که من فکر میکنم شناخت کافی پیدا کرده، شما کم کم بذارش برو. بعد من تقریبا یه 20 دقیقه نیم ساعتی پیشش بودم، یه وقت دکترم داشتم، یک ساعت و ربع تنها بود. برگشتم معلمش به من گفت خیلی گریه کرده، بعد حتی لحظه هم که منو دید که دوباره شروع کرد به گریه کردن. بعد با هم اومدیم خونه، بعد دوباره فرداش که میخواستیم با هم بریم بردمش، یه 10 دقیقه یه رو پیشش بودم، معلمش به من گفتش که برو شما نمون، بعد با گریه از من جدا شد. من اومدم یکی دو ساعت صبر کردم، دو ساعت کمتر، بعد رفتم پیشش، دوباره به من گفتش که خیلی گریه کرده، فقط چند دقیقه ساکت بوده، شما دیگه نیارش، من با مدیر صحبت کنم ببینم باید چی کار کنیم، چون اینطوری من نمیتونم وقتم رو بذارم کامل برای این. البته دو تا معلمم. بعد
چند تا بچه تو اون کلاس هستن؟
فکر میکنم 17 یا 19 تا بچه باشن.
اوکی.
بعد الان نمیدونم چی کار کنم، تقریبا دو هفته است که نبردمش، قرار هفته دیگه دارم باهاشون صحبت کنم که ببینم چی کار باید بکنم.
نه ببین، اونا چی کار باید بکنم اونقدر مسئله نیست. من و شما چند تا نکته رو باید بدونیم. مورد اول این است که مطمئن بشیم فرزندمون استراب جدایی نداره. و بسیار اگر مطمئنید که نداره و بعدم رفته اونجا، محیطی هم هست که فکر میکنید در حدی مواظب و مراقبن، فشاری رو بچه ها نمیارن، با بچه ها مسئله و مشکلی نداره و بقیه بچه ها نسبتا ساکت و آرومن، مادرهای دیگه هم اونجا نیستند، شما دیگه باید از اون ور حتمی قطعش کنید که دیگه اگر تصمیم گرفتید بذاریتش و بیاید، چون دو سال و نیمیشه دخترم هست، هم بذاریتش و بیاید هم دیگه نرید باز فرداش چند دقیقه بشین. چون ببینید اون چیزی که مغز نه صرف کنید اون چیزی که مغز اصلا اساس تکرارشه اینی که فکر کنه میتونه نتیجه رو کمی تغییر بده، و یا اون چیزی که بهش میگن پاداشی که رندم یا تصادفی و ناشناخته است. تو این گونه موارد عزیز شما یه مدتی میرفتید بسیار خوب، بعد یکی دو روز کمتر رفتید، گریه کرد که کرد، یعنی اونو چاره ای ندارید، برای اینکه کمتر بچه است که بخواد بمونه. بعدم شما قراره تو این فاصله ای که هست الان، همونطور که اشاره کرد، با یکی از بچه ها اینقدر دوستش کنید که او ببینه دوستش اونجاست. به همین او یه دفعه 90 درصد مشکل
حل تو کلاس هم باشن، اجازه نمیدن کلاسشون جدا از هم.
نه من که خب اگه تو بچه‌ای تو همون کلاسی که پیدا کنی، یعنی یه خانمی دیگر مادر دیگر پیدا کنی، دخترم داشته باشه بهتره. ببینید چگونه میتونید طرح دوستی با او بریزید و چطور میتونید خارج از مهد کودک اینا با هم باشن که بعدن حتی یکی دو بار ازش کمک بگیرید، کارپول کنید، شما بچه ها رو برید یا او بچه ها رو برید، این ماجرا رو یه بار برای همیشه تموم کنید. ولی من و شما یه جایی وقتی که فکر میکنیم بچه استراب جدایی نداره، در مدرسه خبر بد وحشتناکی نیست، من و شما قرار نیست اصلا در مقابل بچه ها کوتاه بیاییم و نگاه و نظرمون عوض کنیم عزیز. من فکر کنم پاش محکم بیستید. این که به شما گزارش میدن گریه کرد خب هیچ خوب نیست، ولی این که ما بهش پاسخ بدیم درست نیست. کاری که این دو هفته کردید که نبردیدش اشکالی نداره، ولی شما نمیتونید با رفتن نشستن مثلا رو این دفعه حل کنید. یعنی شما باید بذارتش رو بیایید و بعدم او باید بدونه این دیگه قرار اینجوری شده. چون ببینید اون در ذهنش دو حالت رو داره دیگه، گریه کردم یا بعدن مادرم آمد، یا وقتی آمد یه جوری برحال شما نشون بدید که متاسفید از رفتنتون یا نمیرید، یا اوی همچی نتیجه گیری بکنه. بنابراین فردایی که شما میرید در ذهن کوچک اون این که مادرم یه جوری مثلا او فهمیده بود اس کرده بود که شما نمیرید، باز دوباره رفتید. اینه که تو این گونه موارد باید محکم ایستاد، یعنی همطور که چون خودتون تاکید کردید سپریشن انگزایتی نیست، ارتباط کلامی میتونه برقرار کنه دیگه، مهم نیست که گریه کنید.
ارتباط کلامی آقای دکتر زبان خیلی بلد نیست.
خب اون ببینید، من شرط دیگری که ما بچه رو بذاریم مهد کودک همین بوده عزیز. یعنی شما اگر نگاه کنید به شرایط من استراب به جدایی نباشه، زبان رو در حد بچه ها باید بدونه. یعنی اگه بره اونجا ببینه نمیتونه کامیونیکیت کنه، خب معلومه وحشت میکنه، نگران میشه. و شما قرار بوده
نمیتونه.
نه من آخه همیشه بود که من عرضم این بود که ما از 16 ماهگی باید بچه رو با کلمات آشنا کنیم. بچه به 2 ساله که میرسه باید 150 تا لغت مثلا اگر جای انگلیسی زبان هست انگلیسی بدونه، حتی جملات دو کلمه ای بتونه بسازه. وقتی میرسه به 2 سال و نیم،
آخه همه 6 ماه محل زندگیمون تغییر کرده.
یعنی چی؟
یعنی قبلا ایران بودید.
خب ببینید شما که اینجا آمدید که خیلی بیشتر میدونید. چرا؟ برای که اون بمبارانی که در کودکی تو ذهن کودک به زبان انگلیسی بوده نیست. و من یکی از چیزایی که همیشه با عزیزانی که از ایران تشریف میارن داشتم این که بچه ها تا زبان نمیدونن هیچ مدرسه ای نفرستید، هیچ دو نمیشه، کلاس دومه، چهارمه، دهمه، فرقی نمیکنه، چون اون ضربه بدی میزنه. خب شما زبان رو نادیده گرفتید، فقط استراب جدایی نداشته عالیه، خودش خیلی مهمه، ولی باید زبان رو بدونه. بنابراین شما ببینید حتی اگر میتونید یه ماه نگرش دارید، تمام این مدت در ارتباط با بچه ها مثلا توی مرحله بازی و اینا بذارید که ارتباط رو پیدا کنه. من جای شما باشم مثلا 1 ماه هر روز صبح برش میدارم میرم یه جایی که بچه ها بازی میکنن یا هستن، نمیدونم کجا هستید، برای که من مثلا در لس آنجلس یه جایی رو تو مارا دیدم که هست، حتی یه دونه بچه هم باشه کافیه، بره اونجا به منم سرپرستی کنم، بازی کنه، ارتباط برقرار کنه، به اون بگه مثلا بیا برو، بعد بگه من تشنمه، اون بگه من گرسنمه، اون برگرده به زبان انگلیسی با مادرش حرفی بزنه، دختر شما اون رو بشنوه. برحال شما باید بدونید که چون تازه ما آمدید تو صداها برای بچه بسیار عجیبه، یه مقدار بیشتر این تأکید رو میخواد. همجاست که من توی سیدیا آوردم 2 شرط اول نداشتن اضطراب جدایی، شرط دوم مسئله دانستن زبانه. بعدم میدونید 2 سال و نیمه اونم در دختر بچه اوج زبانه، یا بین 2.5 تا 3 اصلا بچه ها از مثلا 200-300 تا لغتی که میدن میرسن به 1000. اصلا اونجاست که اصلا زبان یه جهش و پرشی داره بین 2.5 تا 3، و درست شما الان اونجایی دستیست. و بعدم شما باید به مقدار زیاد خودتون فارسی حرف بزنید، ولی بچه رو در معرض زبان انگلیسی قرار بدید. حتی مثلا دائما به جایی که رادیو ایرانیتون روشن باشه تلویزیون امریکایی روشن باشه، که زبان رو به خورد فرزندتون بده هر زمانی که او بیدار و دور بره. برحال اون مسئله است. اگه میتونید یه ما نگرش دارید عزیز،
یعنی اگه فکر میکنیم بیشتر از اینم طول بکشه، حتی شاید مثلا میگم 1 سال بشه.
نه 1 سال زیاده. نه اون موقع دیگه بعد ارتباط برقرار نمیکنه، برای که تمام مهارتایی که باید یاد بگیره رو یاد نمیگیره. برای شما نمیتونید به 1000 تا لغت برسونیدش. نه من حرف یکی 2 ماه میزنم. بس 2 ماه اونم تازه اگر شما هر روز صبح از خونه بیاید بیرون، نه اینکه باید خونه رو تمیز کنید، غذا درست کنید، فراموش کنید. یعنی شما با این بچه برید به قول معروف الباتی، اگر این کارو بکنید همه بردن. زبانشو درست کنید عزیز، زبان. اصلا از این حتی میتونید کارتون تماشا کنید که به زبان انگلیسیه، از تمام مدت، برای که الان مشکل شما زبان اساس، مشکل شما زبانه. بگذاریم از اینکه به هر حال بچه‌ای است که دو سال در یه جو و محیط و میان کسایی بوده، حالا یه دفعه اومده همه اونا نیستن و همه اون صداها نیست. این است که انتظار نداشته باشید همه چیز با سرعت خوب و درست بشه و نخواهید هم هرچه زودتر برسش بره مدرسه. برای که گفتم من حتی تو هیچ سنی راضی نیستم که بچه‌ها بدون دانستن زبان وارد محیط آموزشی بشن. برای همین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای
دکتر. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای انجلو طالبی، مشاور امور مالی و سرمایه گذاری و همه این چیزهایی که به پول مرتبطه دارن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. ولی قبل از خداحافظی دو نکته رو عرض کنم. یکی این که من حدود دو ماه قبل گفتگویی درباره موضوع پول و ارز و اصلا چگونگی اون داشتم که فردا ساعت 10 تا 12 فردا صبح اون قسمت پخش خواهد شد. بنابراین اگر مایلید درباره پول و ارز و چگونگی ارتباط اینها بدانید، اصول و مقدمات اون رو من در اون تقریبا 2 ساعت برنامه خدمتون تقدیم میکنم. ضمناً گفتگوی با آقای میبودی همین چهارشنبه پریروز داشتم که روز همون شنبه ساعت 2:20 پخش خواهد شد. و نیم ساعت درباره اوضاع اخیر و این ماجرای رفتن بالای نرخ دلار به 18-19 یا 20 هزار تومن، آمدنش به 10-12 یا 14 هزار یا 15 هزار تومن، که اصلا چه خبر است و بازی چه هست. دوستانی که مستقیم بهش کار دارن یا اونایی که مایلن بدونن، یا به هر حال تأثیر فوق‌العاده‌ای که رو همه جامعه نه تنها از اقتصادی جنبه‌های دیگه میگذاره. برای این توجه شما رو فردا 10 تا 12 و ضمناً فردا شب که 11 تا 1 بعد از نصف شب هست که پخش میشه، روز شنبه جلب میکنم. همچنین یادآور میشم که من روز جمعه و شنبه در منطقه واشنگتن سی ورجینیا مریلند هستم. روز جمعه 7 تا 10 نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. شنبه 13 3 تا 6 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد، انگر منیجمنت. 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. و روز یکشنبه 14 در تورنتو خواهم بود. 2 تا 5 خوشبختی چیست و خوشبختی است، نگاهی علمی به موضوع خوشبختی. و 6 تا 9 شب نقش تیپ شخصیت در انتخاب همسر و در زندگی زناشویی. ورودی همه کنفرانس ها $40. کارت ورودی در محل همه کنفرانس ها خواهد بود. بنابراین توجه شما دوستان عزیزان رو بعد از چند پیام به مطالب جالب آقای انجلو طالبی جلب می کنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.